بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. وقت شما بخیر. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید با اعلام ساعت 17:31.
از جمله مؤلفه های حقوق بشر آمریکایی، ترویج خشونت، ترور، کشتار و استفاده از زور در روابط بین الملل است. در مرام حقوق بشری آمریکا، اگر منافع این کشور در جهان به خطر بیفتد، مخالفان را ذیل ابزارهای حقوق بشری باید تحت فشار قرار داد. اما اگر خود بالاترین و بیشترین شدت از موارد نقض حقوق بشر را در جهان مرتکب شود، بدون پیگرد و مؤاخذه باید باشد. نمودار این وضعیت را می توان در غرب آسیا و خاصه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمود. از یک طرف منافقین و عاملان کشتار 17,000 ایرانی را پناه می دهند و از طرف دیگر خود مستقیما در 12 تیر ماه 1367 به هواپیمای غیر نظامی و مسافربری ایران شلیک و 290 نفر از مسافران و خدمه آن را قتل عام کرده و قاتل آنها را ارتقاء درجه می دهد. همین رویکرد را در تحریم‌های ظالمانه و تروریسم شنیع فرودگاه بغداد می‌توان اروپای شرقی، شرق آسیا، افغانستان، عراق، سوریه، یمن و شمال آفریقا نیز مشاهده نمود که بدون کوچکترین ملاحظه‌ای نسبت به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مخفیانه و متجاهر تروریسم دولتی خود را اجرا می‌نماید. با این وجود، ایالات متحده همواره در تلاش است تا به مدد امپراتوری خبری خود و غرب نوعی خاص و جهتدار از حقوق بشر را در جهان ارائه نماید که صرفاً مخالفان این کشور را ملزم به رعایت نماید و مسیر باز کند تا اعمال شاقه و همراه با کشتار، ترور و خشونت آمریکا را در جهان توجیه نماید. لذا حقوق بشر آمریکایی جهتی از سیاست ایالات متحده آمریکاست که تلاش می‌نماید با تحریف واقعیات بین‌المللی نوعی دلبخواهی و منفعت طلبانه از حقوق بشر را ارائه نماید که هم تأمین کننده منافع آمریکا باشد و هم بر جنایات بین‌المللی و تروریسم دولتی این کشور سرپوش بگذارد.
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی حقوق بشر آمریکایی و ترویج تروریسم دولتی در جهان هست که با دو تن از مهمانان و کارشناسان محترم برنامه پیرامون اون صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همه شما رو که حتما در بحث امروز ما شرکت بکنید از طریق سامانه پیامکی 30035 که پل ارتباطی بین ما و شماست. اگر نظری دارید، انتقادی و یا پیشنهادی دارید، حتما میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید و سامانه و شماره تلفن 162 هم که معرف همه شما شنوندگان هست و میتونید با اون هم در ارتباط باشید. اما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید به آرشیو موضوعی رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رادیویی و همینطور به صورت زنده و مستقیم هم میتونید این برنامه را از طریق همین اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی ایران صدا در جریان قرار بگیرید. اما مهمان برنامه امروز ما جناب آقای مهدی مقصومی، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل هستند که من خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای مقصومی وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه و ممنون و متشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار میدید.
زنده باشید. انشاءالله گفتگو خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد راجع به موضوع برنامه. اما در بخش دیگری از استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید مهدی رفیعی راد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. جناب آقای رفیعی راد خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اما همونطور که گفتم حقوق بشر آمریکایی و ترویج تروریسم دولتی در جهان موضوع اصلی برنامه امروز ما هست. با توجه به اینکه امروز به هر حال 12 تیر ماه هست و مصادف هست با سالروز شلیک ناجوانمردانه ناو وینسس به هواپیمای مسافربری کشورمون که تعداد بسیار زیادی از هموطنانمون رو در خلیج فارس به شهادت رسوندن، این به عنوان شروع بحث من میخوام از جناب مقصومی سوال بکنم که در مورد حقوق بشر آمریکایی اصلا چه رابطه‌ای بین حقوق بشر آمریکایی و تروریسم دولتی این کشور وجود داره؟
خدمتتون عرض می‌کنم در عصر جهانی شدن با افزایش مواردی نظیر گسترش سلاح کشتار جمعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور بازیگران غیر دولتی، اقدامات تروریستی هم طبیعتاً ابعاد گسترده‌تری رو به خودش گرفته. گروه‌های تروریستی به عنوان بازیگران غیر رسمی در محیط بین‌الملل مطرح شدن و سلسله اقداماتی رو خوب رقم زدن. با توجه به افزایش توجه سایر بازیگران بین المللی به و سازمان های بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل به عنوان یک نهاد مؤثر حقوقی در جهت حفظ صلح و امنیت جهانی، به نظر میرسه که در واقع این سلسله اقدامات و اتفاقاتی که در واقع تروریسم بین المللی به لحاظ حقوقی شامل تروریسم دولتی هم میشه، این موضوع امروز جایگاه ویژه‌ای در مباحث حقوق بین المللی داره. در دهه‌های 60، 70 و 80 در واقع بسیار مشهود بوده این مباحث در موضوعات حقوق بین المللی و اقدامات ضد تروریسم دولتی غالبا از سوی سازمان ملل متحد تحت عنوان اشکالی از استفاده از زور در روابط بین الملل محکوم شده. به طور مثال من میخوام خدمتتون عرض بکنم در قطعنامه شماره 39-159 مجمع عمومی اقدامات تروریسمی دولت ها رو نه فقط تهدید کننده استقلال کشورها بلکه حق همه ملل نسبت به استقلال و حق خودمختاری و صلح بین المللی دونسته. خب ما میبینیم که سلسله اقدامات و موضوعاتی که دولت آمریکا میاد رقم میزنه در کشورهای مختلف، حمله به افغانستان میکنه، حمله هوایی به پاکستان میکنه، حریم در واقع هوایی عراق رو نقض میکنه در موضوع ترور شهید سلیمانی، علارغم پیمانی که با دولت آمریکا داشته و حتی مطابق قوانین بین الملل هر گونه اقدامی که میخواسته اونجا انجام بده باید از قبل به اطلاع دولت عراق میرسونده. مجموع اینها رو وقتی کنار هم میذاریم چیزی غیر از این که نقض قوانین بین المللی رو میبینیم و نقض این قوانین هم بنا به تعاریف بین المللی میره ذیل خدمت رو عرض کنم که تروریسم بین الملل و تروریسم دولتی قرار میگیره.
درسته. پس در واقع حقوق بشر آمریکایی یک حقوق بشر مندرآوردیه یه جورایی، یعنی واسه خودشون یه سری قوانین اومدن تدوین کردن و همون قوانین رو هم رعایت نمی‌کنن.
بله کاملا همینطور است. حالا من اگر بخوام یه ذره به گذشته تر برگردم، ببینید در زمانی که سازمان ملل متحد می‌خواست تشکیل بشه کشورها اومدن دور هم دیگه قرار گرفتن، گفتن که خب یک سازمانی رو تشکیل بدیم که بتونه نظم بین المللی رو ایجاد بکنه. یک سری کشورها که ابرقدرت بودن اینها امتناع میکردن از حضور در این سازمان و اونجا کشورها اومدن گفتن که اصطلاحاً، حالا این تعبیری است که من به کار میبرم، ما یک باج سیبیلی به شما میدیم که شما حضور داشته باشید و این باج سیبیل تبدیل شد به همون حق وتوی که این کشورها در سازمان ملل متحد دارن و میتونن ازش استفاده بکنن و طبیعی خب کشوری که این حق رو برای خودش قائل هست در سایر روابطش هم ترجیح میده که از یه سری حقوق بالاتری برخوردار باشه و نگاهش اساسا نگاه فرادست به فرودست هست نسبت به سایر کشورها.
درسته. خب اگر بخوایم که جناب دکتر رفیعی رادم وارد بحث بشن و از صحبتاشون هم استفاده بکنیم، آقای دکتر شما کارشناس مسائل استراتژیک هستید، تو این زمینه خب فعالیت هایی رو داشتید، من سوالی که از شما دارم این هست که حقوق بشر آمریکایی از این نوعی که حالا راجبش صحبت کردیم و همه میدونن و اینها، چگونه میتونه بر جنایات بین المللی امریکا و تروریسم دولتی این کشور سرپوش بگذاره؟ نمونهش به هر حال عرض کردم در ابتدای صحبتم، اون در واقع ضربه‌ای که ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367 زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم. ببینید کشور امریکا در حوزه حکمرانی خودش اهدافی رو از حیث سیاست‌های اعمالی دنبال می‌کنه و همه آنچه که از آورده های جامعه جهانی شناخته میشه برای کشور آمریکا ابزاره. آمریکا برای رسیدن به اهداف استعماری خودش هیچ ابایی نداره. شاید علت اصلی این مسئله برگرده به مشروعیتی که آمریکا نداره. وقتی سرزمینی کشوری به موضوعیت پیدا میکنه، در یک سرزمینی است که مردمانی داره، یعنی یک سرزمینی هست که مردمی دارد، حالا یک نوعی از حکومت در اونجا موضوعیت پیدا میکنه. شما میبینید نژاد آنگلوساکسون با به قول خودشون مهاجرت، به قول ما اشغالگری قاره آمریکا ورود پیدا میکنن، بومیان اونجا رو به قتل میرسونن، جنایت ها انجام میدن و این کشور رو درست میکنن. ما تو ادبیات اسلامی خودمون داریم میگیم این درست نمیشه، این نطفهش اشکال داره، به هم دیگه میگیم نطفه وقتی یه چیزی مشروع نباشه امیدی بهش نیست. این یه واقعیت دیگه. ما کاری ندارم یه جماعتی تو این مملکت شیفته غربن، اساتیدشون اونها رو هوملند، آمریکا رو هوملند میدونن، یه سرزمین موعود میدونن، ولی واقعیت علل از روی زمین اینه. از اون طرف بس میدونیم که آمریکا از هر دستاورد بشری به عنوان ابزار استفاده میکنه برای اهداف خودش. همونجوری که فرمودن سازمان ملل دو سال قبل از اینکه منشور سازمان ملل قرائت بشه دو سن ترومن دستور حمله اتمی رو صادر کرد، برای اولین بار بمب اتم رو آمریکا استفاده کرده. این کسی که خودش جلاده داره راجع به جنایت مطالبه گری میکنه، در
اظهار نظر میکنه اصلا.
حالا دیگه بله دیگه به طریق اولا اول اظهار داره. اینکه حقوق بشر آمریکایی مقدمه از بحث تروریسم دولتی هست، این طبیعیه. حقوق بشری که در اون جنایت، شکنجه قانون میشه و توسط نیروهای آمریکایی استفاده میشه، یعنی این بحث داره، من اونو عرض میکنم. چون رادیو گفتگو همیشه به ما تاکید کردن که آقا رادیو گفتگو رادیو جامعه نخبگانیه، شما محضوریت ندارید مثل شبکه‌های دیگه که حتما مخاطب ما فرضمون اینه که جامعه نخبگانی کشور هست. ببینید ما در اسلام قوانینی داریم که اینها قوانین عالی هستند برای قوانین موضوعه دفاعی و امنیتی کشور. از کجا سرمنشه قوانین ما کجاست؟ فقه امامی است. تخصصی تر میشه معنزل الله، یعنی حکمرانی اسلامی بر اساس معنزل الله شکل میگیره. بخشی از حکمرانی عمومی حکمرانی دفاعی کشوره، امنیتی کشوره. هر کشوری که عاقل و بالغ باشه نیاز به حکمرانی داره، نمیتونه فاقد حکمرانی باشه، مثل فضای مجازی که بدون حکمرانی در کشور ما میشه یله بیدر و پیکر، که تعبیر رهبر معظم انقلاب. حالا ما در وقتی میخواییم بچینیم این رو معماری کنیم، این حوزه نظام دفاعی و امنیتی رو بر اساس ما انزل الله، نیاز به قوانین عالی داریم دیگه. حق رو کی ثابت میکنه؟ حق چرا حقه؟ ریشه حق حققه، یعنی ثابت. حقوق مجموع حقه، یعنی چیزهایی که همیشه ثابتن میشن حقوق بشر. آمریکایی از کجا میتونه یه چیزی رو ثابت کنه برای بشر؟ تو چه وجاهتی داری غیر از اینی که
مشروعیت رو نداری؟
بله اصلا خودت که اصلا نداری. حالا ما که حالا دسترسی داریم به این مضامین و این سرمایه الهی که در دسترس ماست به برکت جهادی که ائمه علیهم السلام علما انجام دادن که الان دست ما رسیده، ببینید بحث دفاعی الان مثلا ما میتوانیم قتل عام داشته باشیم یا نه، اینا قواعد بالادستیه دیگه. ما وقتی قانون مینویسیم در اسلام همچی اجازه ای نداریم. من طلبه بودم که توفیق درس خارج جهاد رو داشتم، خوندم، مطلع هم، یعنی عرض میکنم ما در اسلام قتل عام نداریم، یعنی حتی رزمندهی که در جبهه میگرده اون هم براش حکم هست، میگه زمانی میتونی این طرفت رو بکشی که بدانی اگر نکشی اون تو رو میکشه. حتی اسلام اینو میگه. آمریکایی چی میگه؟ من فکر میکردم شاید منو بکشه. راحت دست
فرق داده.
ببینید میخوام اون از سرمنشا رو عرض کنم. وقتی نگاه اینه که مردن بقیه به احتمال اینکه میتونه به من صدمه بزنه، این امروز دنیاست. حالا یه وقتی حقوق بشر، الان حقوق بشر چند تا کارگر داره، اینم باید بحث بکنیم. حقوق بشر ببینید یه بحثش اینه که اینها به عنوان ابزار فشار بر توسعه دیپلماسی عمومی بر کشورها استفاده میکنن. میاد میگه آقای جمهوری اسلامی شما چرا حقوق بشر رعایت نکردی؟ یه ابزار شده براشون. در حوزه عمل یعنی اکتیوشون، عمل انفعالی نه، فعالشون، اینه که میان برای اینکه یک هدفی رو محقق کنن، خب اگر خودشون مستقیم به میدان بیان هزینه خیلی زیادی داره، میان به صورت نیابتی از همین رژیم صهیونیستی استفاده میکنن. اینو برای چی درستش کردند در 70-60 میلادی؟ این چرا خلق شد در انتهای آسیای غربی؟ به خاطر اینکه یک پلیسی، یک پایگاهی رو برای خودشون ایجاد بکنن، بتونن یه اهدافشون رو اونجا دنبال کنن. خب اهدافشون هم پیچیده است، شاید من نمیدونم گفتنش درست باشه یا نه. الان اونهایی که اطلاع دارن میدونن در کشور عراق، عراق باید یک سری خسارتی رو به کویت بپردازه. حضرت عباسی برید ببینید آمریکایی‌ها چه میزان از نفت عراق رو برای خودشون برمی‌دارن. من شنیدم 80%. بعد یعنی البته قولشون اینه ها، میگن ما 80% نفت شما رو برمی‌داریم، با 20% کشور شما رو بسازیم. ببینید، و البته هم ساخته میشه ها، جمعیت 30 چند میلیونی عراق با اون 6 میلیون نفتی که میفروشن این شدنیه، 6 میلیون 500 هزار بشکه شدنیه. اما مسئله اینه که الان مثلا به خود کویت که عراق باید بیاد خسارت بده، از خسارتی که عراق به کویت میدن برمیدارن. این مردم اینا رو نمیدونن.
یه چیزی دلالی میکنه
کلا، داره یه کیسه گذاشته مثل داروغه ناتینگهام میگیره. بعد اون وقت اون وقتی که حضرت امام فرمودن آمریکا اومد تو خلیج فارس بزنید، اگه میزدن نمیزد، اگه به موقع و به هنگام اون تشخیص حکیم بزرگ رو درک میکردن، قلم پاشو میشکستن، اون غلط رو نمیکرد. چون دیگه وقتی زده بود عاجز میکنه دیگه، میدونی یه وقتی از مثل یه لاتی میمونه که آدمو پیش خانواده گیر میاره، میدونی او تنها باشی میدونی چجوری جوابشو بدی. اینو مخاطب خوب میفهمه من چی میگم. اینکه ایالات متحده داره اهدافش رو دنبال میکنه، اما جمله آخرم باشه پرحرفی نکنم، اینکه کاور میکنه همیشه اون ذات و باطن روابط بین الملل خودش رو ذیل مفاهیمی از این دست که برای هر کسی قابل فهم نیست میپوشونه و مقاصد خودش رو پیگیری میکنه.
درسته. آقای مخصومی، به نظر شما مخاطب یا مردم چگونه باید این رو شناسایی بکنه؟ یعنی بفهمه به قول آقای دکتر رفیعی راد که این یک پوششی هست برای اقدامات تروریستی دولت امریکا؟
ببینید، من معتقد هستم که سلاح اصلی دشمن امروز رسانه است، موشک نیست. خب ما داریم میبینیم که سلسله اقداماتی که دولت امریکا انجام میده با یک پیوست رسانه‌ای خیلی قوی و تقریبا میشه گفتش که به ظاهر مطمئن میاد مردم ما رو مجاب میکنه و افکار و رسانه های جمعی رو میبره به این سمت که خب کاملا حق با من هست. ما متاسفانه میخوام بگم که در حوزه حقوق بین الملل حداقل در کشور خودمون بسیار ضعیف عمل کردیم، بسیار ضعیف عمل کردیم. ببینید، در نظام حقوق بین الملل اولا حاکمیت دولت ها، تمامیت و استقلال سیاسی آنها کاملا محترم هست و خدمتتون عرض کنم که حق غیر قابل تردید مردم در تعیین سرنوشتشون، بحث نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اونها و نیز آزادی از مداخله خارجی از اصول خدشه‌ناپذیر اصول حقوق بین الملل هست. ما حتی در همین حد هم در سطح جامعه و کشور خودمون توسط رسانه‌های داخلی هم اطلاع رسانی نکردیم که آقا اگر مثلا شبکه فارسی زبان آمریکایی میاد در بحبوحه انتخابات ما سمپاشی میکنه، اطلاع رسانی میکنه که در انتخابات شرکت نکنید، این داره یک نقض حقوق بین الملل رو میکنه. حالا اصلا فارغ از حقوق داخلی، نقض حقوق بین الملل هست. آزادی سیاسی اجتماعی کشور رو داره خدشه‌دار میکنه. و این با حمایت کجا داره انجام میشه؟ آقای آمریکایی که مدعی هستی که من مهد دموکراسی هستم، مهد حقوق بشر هستم، در کشور تو شبکه‌ای راه اندازی شده که داره نقض حقوق بین الملل میکنه.
خودشون رو شبکه بنده.
حالا اصلا ما میگیم بر فرض که خودش هم راه اندازی نکرده، فرض محال که محال نیست، ما میگیم خودش هم راه اندازی نکرده، اما همین که در کشور تو شبکه‌ای ایجاد شده که داره این اتفاق رو رقم میزنه و نقض داره میکنه، این خودش در واقع تو به عنوان یک کشور مدعی حقوق بشر داری نقض غرض میکنی و حمایت داری میکنی. یا اتفاقات دیگر، مثلا ما میبینیم که دولت عراق رو مجاب میکنن که تا سالها گروهک منافقین در کشور عراق باید دارای پایگاه باشه و هیچ کس هم تعرضی بهش نمیتونه بکنه و اصلا حلقه های حفاظتی که میخواستن وارد اونجا بشن نیروهای عراقی نبودن، نیروهای آمریکایی بودن محافظت میکردن. و بعد از اینکه اون وقایع توی عراق اتفاق میفته، هماهنگ میکنن که کاملا اون پایگاه منتقل بشه بره به کشور دیگری. اینها همه مصادیق بارز خدمتتون عرض کنم نقض حقوق بین الملل هست. و متاسفانه عرض کردم ما امروز بحث جنگ موشکی نداریم، جنگ رسانه است و ما حداقل در تبیین این تناقضات که با اصول و قواعد حقوق بین الملل در تناقض هست در کشور خودمون نتونستیم موفق عمل بکنیم و به نظر میرسه که شاید با یک پیوست رسانه‌ای خیلی قوی تو این حوزه بتونیم اقدامات بهتر و موثرتری رو رقم بزنیم.
خب من یه مثالی در واقع یک مصداق عینی دیگه‌ای که همه ما این روزها درکش کردیم، اون هم شهادت سردار عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی هست که این هم نمونه بارزی از تروریسم دولتی آمریکا هست و نه تنها به اون معترف نیستند بلکه به عنوان یک سند افتخار بهش نگاه میکنن. این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
ببینید در موضوع ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، من جلسات گذشتم تو همین شبکه در خدمت عزیزان بودم و مفصل راجع بهش صحبت کردیم. بدون شک این ترور یک ترور دولتی بوده، یک شکلی از تروریسم دولتی بوده. خدمت رو از کنم گزارشگر سازمان ملل میاد، خانم اگنس کالامارد میاد اعلام میکنه رسمن و میگه که در تیر ماه سال 99 رسمن اعلام کرد و گفتش که ترور شهید قاسم سلیمانی نقض قوانین بین نقض قوانین حقوق بین الملل بوده، نقض قوانین سازمان ملل متحد بوده و این رو کاملا محکوم کرده. اما در مقابل میبینی که وزیر دفاع آمریکا میاد اعلام میکنه که نه، این خانم برای خودش یک اراجیفی گفته و اصلا ما قبول نداریم این رو، و میان حمایت میکنن، تشویق میکنن عواملی که توی این ترور دست داشتن. تو قسمت اول عرایزم خدمتتون عرض کردم قطع به یقین این ترور نقض حاکمیت حکومت عراق بوده، نقض معاهداتی که بین دولت آمریکا و دولت عراق بوده رو در پی داشته و مصادیق بسیار زیادی در واقع در این ترور وجود داره که حاکمیت دولت عراق نقض شده، پیمانهای بین الملل زیر پا گذاشته شده و اصول حقی بین الملل کاملا ندیده گرفته شده. یعنی با ظن و گمان این که ممکن است که مثلا قاسم سلیمانی در یکی از عملیات‌ها علیه مثلا نظامیان آمریکا حضور داشته باشه بزنیم ترورش بکنیم، این اصلا به هیچ وجه من در وجود در واقع در قوانین و مقررات بین‌المللی ظن و گمان پذیرفته شده نیست.
همون در واقع نکته‌ای که آقای دکتر گفتن.
دقیقاً. و این اصلا کاملا نقض حقوق بین‌الملل شده در این موضوع و موضوع مفصلی است که میگم تو برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم، من دیگه اطاله کلام نمی‌کنم. و تمام اینها حکایت از نقض گسترده قوانین بین‌المللی، نقض گسترده حقوق بشر در واقع این واقعه بوده و یک تروریسم دولتیه. تروریسم دولتی تعریفش همینه دیگه، میگه تروریسم دولتی شامل تخلفاتی از سوی دولت هاست که به موجب حقوق بین‌الملل ممنوع شده و به موجب حقوق بین‌الملل در واقع گرفتن جان انسان ها ممنوع شده، عملیات در یک کشور دیگه، نقض حریم هوایی کشور دیگه، انجام عملیات نظامی در کشور دیگه، همه اینا ممنوع شده. و خب این ما تو همین موضوع بدیهیات رو داریم میبینیم که نقض شده در کشور سالس، میان در واقع علیه کشور دیگری عملیات هوایی انجام میدن. تو افغانستان این موضوع رو داشتیم، حالا با بهانه این که مثلا اونجا ما سرکرده طالبان رو میخواستیم بزنیم، در پاکستان همین عملیات رو داشتیم. در اکثر نقاط دنیا میبینیم که به راحتی میان و عملیات‌های نظامی انجام میدن، عملیات ربایش انجام میدن بدون اینکه پاسخگو هم باشه.
بله. آی دکتر رفیع راد، من میخوام یک در واقع گریزی بزنم به صحبت‌های جناب آقای مقصومی، اونم این که گفتن که وقتی که سردار عزیز ما رو حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت میرسونن، علاوه بر لطمه‌ای که به هر حال به کشور ما میخواستند وارد بکنن که به لطف خدا نتوانستند، نقص حاکمیت عراق هم هست. یعنی این دیگه خیلی علنیه، این رو همه کاملا دیگه متوجه میشن که حاکمیت و حکمیت عراق رو دارن از بین میبرن به راحتی. پس چرا کشورهایی، حالا نه فقط عراق، کشورهای دیگه‌ای که این مسائل براشون پیش آمده، همچنان همکاری‌هایی دارن، هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسائل نمی‌کنن؟
در خصوص رفتار ایالات متحده آمریکا با سایر کشورها، اونها باورهایی هم دارن، اینکه غالباً اعتقادی به این حاکمیت رو ندارن. شما وقتی ساختار دولت آمریکا رو نگاه میکنید، مثل ما وزارت خارجه که نداره، وزارت امور خارجه. شما از این ساختار رو که نمیدون، دنیا رو تقسیم کردن، امور خارجه دنیا رو مرکزش رو اونجا میدونن، یعنی هر کشوری رو سفارتخانه خودشون میدونن، همه کشورها رو بخشی از خودشون میدونن، با همین ادبیات هم هستن، قائل به استقلال کشورها نیستن. به خاطر اینکه مردم خیلی هیجانی نشن، این رو به زبون نمیارن. الان این رؤسای فخیمه تربیت یافته غرب که رفتن آمریکا، شما دیدین دیگه رئیس جمهور افغانستان رو که جلوی یه راننده تاکسی دست به سینه احترام تعظیم کرده، فکر میکرده این راننده تاکسی که این کلاه میذاره شبیه کلاه نظامی هست، این مثلا جنرال آمریکاییه. اینقدر خفت وقتی رئیس جمهورش تو اینقدر خفیف بشه و ذلیل بشه، دیگه برای مردم چی میمونه؟ ماها بلکه سالها چهره قاسم سلیمانی تخریب شده. تعبیر آقای دکتر درسته، عملیات رسانه‌ای حقیقتا الان داره رسانه است دیگه کار میکنه دیگه، با رسانه اومدن ایران حراسی نرم رو اینها سالها انجام دادن، اون فوبیای معروف ایران فوبیا، همه جا اومدن گفتن اسلام حراسی رو انجام دادن، ایران حراسی رو انجام دادن، قدس حراسی رو انجام دادن، سپاه حراسی رو انجام دادن، خاص قاسم سلیمانی حراسی رو انجام دادن، نسبت به شخصیت ایشون تردید و تشکیک ایجاد کردن در عملیات روانی های مفصل، در جنگ های شناختی تغییر دستگاه ادراکی و شناختی رو در مخاطبین به وجود آوردند، در مدیریت برداشت صحنه که حاصل همه این سه وجه میشه جنگ ژله‌ای، آمدن چیکار کردن؟ این اقدام نظامی رو انجام دادن. وقتی اینو انجام دادن برای کشور جمهوری اسلامی ایران، برای مردم عزیز ایران استقلال اهمیت داشت، برآشفتند، یک انقلابی به وجود اومد، حرارتی که هنوز هست.
بله.
هنوز هم شما میبینید ما کم شهید نداریم، اخیراً شهید دادیم، همینجور بالاخره ما در آستان این خسارت ها رو داریم میدیم دیگه.
بله.
ولی قاسم سلیمانی، بله بله، شهدای مظلوم
مدافع
حرم، ولی قاسم سلیمانی داستانش فرق میکرد، همه رو آتیش زد. چرا؟ چون یه صفبندی به وجود اومد. صفبندی بین چی؟ گفتم یه جایی بین نهاد انقلاب اسلامی، یعنی که میشه جوهر انقلاب اسلامی، و آن چیزی که مقابل این جبهه هست و معارضین جبهه انقلاب اسلامی، چه در داخل و خارج، این قیام شد. چون همیشه وقتی رهبر معظم انقلاب از اقتدار صحبت میکنن، بعضی ها میگن آقا با این بیکفایتی که دولت ما داره، پراید 7 میلیون رو میگیره، 110 میلیون 120 میلیون تحویل میده،
140 تومن میده،
معذرت میخوام، من نسخه از همه شنوندگان نسخه میگم. حالا ببینید، اصلا صبح میری تا بعد از ظهر یه قیمته، اوج بیکفایتیه دیگه، یعنی من دیگه واژه ندارم برای این بیکفایتی دولت بذارم،
زبان قاصر میمونه،
زبانم همه چی قاصره. ببینید، به عنوان کسی که طلبه ایم، دانش آموخته حوزه حکمرانی استراتژی هستم، در نهاد حاکمیت تعریف میشم، پاسخگوی همه از این در اتاق این ضبطم برم بیرون،